ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یوکیا آمانو میگوید ایران سرعت تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش داده است. برخی رسانه‌های داخلی ایران از آزادی نزار زکا امروز دوشنبه خبر دادند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پیشین پاکستان بازداشت شد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه پس از ارائه گزارش خود به شورای حکام آژانس در نشستی خبری گفت که ایران تهدید خود را مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده اجرا کرده است. یوکیا آمانو گفت سرعت تولید اورانیوم غنی شده در ایران متغیر است و از این رو این نهاد نمیتواند بگوید ایران چه زمانی به سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده بر مبنای برجام میرسد. یوکیا آمانو یکی از دلایل این متغیر بودن را استفاده از اورانیوم غنی شده در تحقیق و توسعه و همچنین رقیق کردن این اورانیوم توصیف کرد. یوکیا آمانو در جلسات پیشین شورای حکام به اجرا شدن تعهدات برجامی ایران پرداخته بود، اما امروز دوشنبه به این مسئله اشاره‌ای نکرد. او علت این موضوع را تصمیم اخیر شورای امنیت ملی ایران مبنی بر اجرا نکردن برخی تعهدات ایران در چارچوب برجام عنوان کرد. آقای آمانو در این حال تأکید کرد که این بدین معنی نیست که او درباره اجرا کردن یا نکردن برجام از سوی ایران قضاوتی می کند و این قضاوت بر عهده طرفهای ایران در برجام است. پیشتر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای تهران ابراز نگرانی کرده بود. بر پایه گزارش شماری از رسانه‌های داخلی، نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، امروز دوشنبه آزاد می شود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده، آزادی نزار زکا را حاصل میانجیگری حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان عنوان کرده. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری تسنیم از پادرمیانی میشل آون، رئیس جمهوری لبنان برای آزادی نزار زکا خبر داده بود. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات و دارای اقامت دائم آمریکا در سال 1394 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
آزادی این شهروند لبنانی زمانش خیلی جالب توجه هست. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد داره به این ترتیب کمی از دشمنی افکار عمومی در غرب و خصوص در آمریکا بکاه، یعنی نشون بده که اونها اهل سازش هستن در موارد قضایی و نرمش نشون بدن، چون این شخص هم اقامت دارن در آمریکا رو داره و یکی از درخواست‌های آمریکا اتفاقا در اون 12 شرط آقای پومپئو هم این بود که اتباع آمریکایی که در ایران هستن زندانی شدن اینا آزاد بشن.
پیشتر خبرها حاکی از این بود که میشل آون رئیس جمهوری لبنان رسما خواستار آزادی نزار زکا شده، اما الان خبر آمده که صرفاً به درخواست و میانجیگری حسن نصرالله آزادی نزار زکا ممکن شده. به چه معنا هست؟
نکته اول این است که میشل اون متعلق به یک حزب مسیحی مارونی هست که روابط نزدیکی با حزب الله دارن، یعنی در رابطه این دو گروه بسیار نزدیک است. اما اینکه چرا جمهوری رسانه ایران بر نقش آقای حسن نصرالله عنوان رهبر حزب الله تایید میکنن، به نظر من به این دلیل هست که با توجه به اینکه این آزادی خودش میشه در عرصه دیپلماسی ایران در رابطه بحران با آمریکا دید، یعنی به این معنا که ایران میخواد یک چهره یک نظام معتدل در واقع مصالحه جو رو ارائه بده به افکار عمومی در غرب، خب این تاکید بر نقش آقای نصرالله میخواد در واقع یک تیر و دو نشان هست، یعنی هم خود جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت اهل مدارا و دیپلماسی و ارفاق در مورد متهمان به جاسوسی ارائه بده و هم نقش گروه حزب الله رو در این آزادی برجسته بکنه که اون هم به نوعی بالاخره تاثیر بذاره بر تصویری که از این گروه به عنوان گروه تروریستی که آمریکا قلمداد کرده در غرب ایجاد بشه. این که خب نفوذ آقای نصرالله و گروه حزب الله در ایران چرا اینقدر زیاد هست، به نظر من نفوذ بیشتر یک جانبه است، این معنی که اساسا ایران هست که بر اونها نفوذ داره و خب با توجه به اینکه یک عنصر مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست گروه حزب الله، طبیعتا ایران هم دوست داره که این رابطه رو به عنوان رابطه دو گروه مستقل از هم نشون بده، ولی خب همگان معتقدن که بدون کمک ایران گروه حزب الله به هیچ عنوان قدرت و نفوذ فعلیش رو در منطقه نمی داشت.
آقای متین، نزار زکا شهروند لبنانیه، اقامت آمریکا رو داره، در ایران زندانیه و قراره تا ساعتی دیگه آزاد بشه گفته میشه. حالا صحبت سر اینه که او رو برای همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران دعوت کرده بودن، اما وقتی که قصد ترک تهران رو داشت ناپدید شد و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد و الان 4 ساله که در زندانه. از دیدگاه شما چرا مهمانی رو دعوت میکنن و در نهایت اون رو به زندان میاندازن؟ اگر جاسوسه چرا دعوتش میکنن به ایران و اگر نیست چرا به زندان میفته؟
به نظر من این مورد خاص رو باید در بستر به اصطلاح رفتار جمهوری اسلامی به طور کلی در رابطه با اتباع خارجی دید. یعنی در این سالهای اخیر ما بارها و بارها دیدیم که کسانی که به دلایل مختلف دانشگاهی یا علمی به ایران سفر میکنن، در بسیاری موارد به دعوت خود نهادهای ایرانی میرن، در اونجا بازداشت میشن به اتهامات جاسوسی و اینها و هیچ وقت هم اینها در دادگاه علنی یا با کمک وکیل اینها محاکمه نمیشن که آدم بتونه قضاوت بکنه واقعا این اتهامات چقدر صحت سقم داره. یعنی بیشتر به نظر میرسه که یک نوع آدم رو جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک اجرا میکنه. ولی وقتی این پرسش رو از مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی، مثلا وزیر خارجه دیگران میپرسید، اونا بلافاصله به تلویح مثلا به اختلافات درونی در جمهوری اسلامی اشاره میکنن، مثلا اینکه سازمان اطلاعاتی موازی وجود داره و دولت نظارت کافی نداره و اینها، این رو به نوعی به اصطلاح توجیه میکنن. ولی واقعیت اینه که گستره این گونه بازداشت ها و بیشتر در واقع همجانه که گفتم به صورت گروگانگیری میشه دید این مسائل رو، خیلی اونقدر گسترده و سیستماتیک است که به نظر میرسه که یک نوع سیاست هست اصلا در جمهوری اسلامی که از این افراد در مذاکرات و چانه‌زنی های بین المللیشون با دولت های مختلف استفاده بکنن. به نظر این بیشتر این شکل میشه دید واقعا.
و بالاخره اینکه آقای متین، از دیدگاه شما آزادی نزار زکا سرآغازی خواهد بود برای آزادی دیگر زندانیان دو ملیتی و یا خارجی که در ایران در بند هستند؟
بله، تا اونجا که من دیدم رسانه‌های ایرانی که این خبر رو گزارش کردن تاکید میکنن و اصرار دارن که این یک کیس به اصطلاح مورد خاص مستقل هست و نه ربطی به اون عفو مربوط به فتر داره و نه به مسئله دیگه. این که واقعا این آزادی‌ها چقدر ادامه پیدا بکنه به نظر من برمیگرده به اینکه واقعا جمهوری اسلامی برآوردش از واکنش دولت‌های غربی یا ایالات متحده به طور مشخص، چون این شخص اقامت دائم آمریکا رو داره، چقدر هست. فکر نمی‌کنم خیلی در این مرحله این آزادی‌ها گسترش پیدا بکنه، حداقل تا اینکه ببینن نتیجه‌اش چه خواهد شد.
از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. و اما امروز دوشنبه مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی به عنوان رهبر جدید اقلیم کردستان عراق با حضور صدها میهمان داخلی و خارجی برگزار شد. او به مدت 7 سال نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بود. روابط اقلیم کردستان عراق و برخی از کشورهای همسایه‌اش از جمله ایران به دنبال برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق در مهر ماه 1396 به تیرگی گرایید و با فشارهای اقتصادی همراه شد. اکنون آقای بارزانی در حالی به عنوان رهبر اقلیم کردستان آغاز به کار می کند که با انبوهی از آشفتگی های سیاسی و اقتصادی در درون و برون اقلیم روبروست. رضا ولیزاده.
انتخاب نچیروان بارزانی از حزب دموکرات کردستان به رهبری اقلیم چندان ساده انجام نشد. اگرچه 7 ماه پیشتر انتخابات مجلس کردستان عراق برای انتخاب رهبری جدید برگزار شد، اما اختلاف میان احزاب مختلف کرد نگذاشت تا دولت اقلیم شکل بگیرد. اختلاف‌ها بر سر تقسیم قدرت میان 2 حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است. حزب دموکرات کردستان به عنوان حزب بارزانی‌ها شناخته می‌شود و حزب اتحادیه میهنی به عنوان حزب طرفدار مشی سیاسی جلال طالبانی رئیس جمهوری اسبق عراق که 2 سال پیش درگذشت. حزب دموکرات کردستان اکثریت مجلس اقلیم را در اختیار دارد و حزب اتحادیه میهنی دومین حزب دارای اکثریت است. کامران متین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل، چندان به حل اختلاف میان 2 حزب اصلی کردستان عراق خوشبین نیست.
متاسفانه اون 2 حزب اصلی که حرف اول رو میزنن دارای نیروی نظامی هستن و نهایتاً بر اساس مسائل خودشون شاید به یک سری توافقاتی برسن. ولی خب در سالهای اخیر احزاب کوچکتر اپوزیسیونی هم پیدا شدن، مثلا نسل نو که بیشتر حول مسائل جوانان تشکیل شده، یا حتی حرکت تغییر که البته کرسیاش کمتر شده در این دور اخیر. اینها سعی میکنن که این سیاست 2 حزبی یا 2 قطبی رو تغییر بدن و یک سیاست فراگیرتر رو ایجاد بکنن. ولی در نهایت به نظرم به دلیل این فساد داری و مشکلات اقتصادی، یعنی نبود یک پایه اقتصادی بومی در خود اقلیم کردستان، خب کل اقلیم متکی هست به روابط بیرونیش و این روابط بیرونی هم متأثر هستن از مسائل ژئوپلیتیکی که الزاماً در دست خود حکومت اقلیمی نیست. و خب من فکر می‌کنم که بدون همکاری جدی و توافق بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به خصوص بر سر مسئله استاندار کرکوک احتمالاً اوضاع خیلی خوب پیش نخواهد رفت، ولی اگر این دو به توافق برسن شاید درجه ای از ثبات اقتصادی و سیاسی در کردستان عراق بتونه حاصل بشه.
از زمان تشکیل دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق، سکان قدرت در اختیار بارزانی ها بوده است. پیش از نچیروان بارزانی، عمویش مسعود بارزانی رهبری اقلیم کردستان عراق را به مدت 12 سال به عهده داشت. مسعود بارزانی پس از برگزاری همه‌پرسی جنجالی جدایی اقلیم کردستان از عراق در سال 1396 از مقامش استعفا کرد. برگزاری همه‌پرسی با تحریم اقتصادی از سوی دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران همراه شد که بحران اقلیم را بیش از پیش تشدید کرد. اقلیمی که درآمد اصلیش از فروش نفت چاه‌های کرکوک تأمین می‌شد و پس از برگزاری همه‌پرسی کنترل این چاه‌ها را دولت مرکزی عراق خود در اختیار گرفت. حالا نچیروان بارزانی 52 ساله سکان قدرت و آینده اقلیم کردستان را در دست گرفته است. او اقلیم را به کدام سمت خواهد برد؟ کامران متین، کارشناس خاورمیانه و روابط بین الملل از لندن.
منتقدین داخلی حکومت اقلیم کردستان و به خصوص حزب دموکرات کردستان عراق که نچیروان بارزانی در واقع عضوش هست، معتقدن که مشکلات حکومت اقلیم عمیق‌تر و ساختاری‌تر از این هست که صرف عوض شدن رهبری که تاکنون در درون مدار حزب دموکرات رخ داده مشکل اساسی رو حل بکنه. مشکل حکومت اقلیمی این هست که در واقع اقتصاد بومی آنچنانی نداره و اساساً متکی به درآمد حاصل از فروش نفت است که الان دیگه بعد از دست دادن چاهای نفتی کرکوک و ورود نیروهای مرکزی به منطقه، خب باید با دولت مرکزی هماهنگ بکنن و اون میزانی رو که قانون اساسی برای حکومت فدرال تعیین کرده فقط به اون تعلق میگیره. در این حال مشکلات درونی هم هست که خب کار نه تنها آقای بارزانی یا هر کسی دیگه ای رو که رئیس حکومت اقلیم باشه مشکل میکنه. مثلا در مشکلی که هست بین ایران و آمریکا، خب اونها رو درگیر این مسئله کرده. نیروهای آمریکایی در کردستان عراق و در بخشای دیگر عراق حضور دارن و خب حضور اونها خود به خود نوعی استکاک بین ایران و حکومت اقلیم درست میکنه. یا همین حالا نیروهای ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان در حال عملیات هستن در خاک کردستان عراق که روابط حزب کارگران کردستان رو با حکومت اقلیم و حزب دموکرات به طور مشخص بسیار تیره کرده. همه اینها بالاخره یک دستور کار خیلی سختی رو برای حکومت اقلیم و آقای بارزانی به همراه دارن، ولی در این حال این تخاصمات منطقه‌ای شاید در واقع بتونه فرصت هم برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز از طرفین برای ایشون فراهم بکنه.
نچیروان بارزانی که دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، به عنوان فردی تکنوکرات یا فنسالار و طرفدار اقتصاد معرفی می شود. منتقدانش می گویند اگر او توان حل مشکلات را داشت، در مدت 7 سالی که بر مسند نخست وزیری تکیه زده بود، نمی گذاشت اقلیم با چنین وضعیتی روبرو شود. کامران متین از امکانات و راهبردهای احتمالی نچیروان بارزانی برای حل مشکلات اقلیم کردستان می گوید.
یک نگاه هست که چون آقای نچیروان بارزانی در جریان اون رفراندوم استقلال کردستان بسیار ساکت بودن، این هست که این موضع ایشون رو با دولت مرکزی عراق در روابط بهتری قرار میده و شاید این باعث بشه که بالاخره تعامل بهتری با بغداد صورت بگیره. در این حال آقای نچیروان بارزانی کسی هست که مشهور است که روابط بسیار نزدیکتری با ترکیه داره تا بقیه اعضای بالای حزب دموکرات کردستان عراق، یعنی به عنوان کسی که هم با دولت مرکزی عراق هم با ترکیه روابط خوبی داره و هم با ایران روابطشون دوستانه است. همه اینها خب یک الان نگاه رو به وجود آورده که شاید امکانات بیشتری برای تغییر در وضعیت کردستان عراق در دست آقای بارزانی باشه، ولی شواهد دیگه هم هست که این رو خب دچار مشکل میکنه، چون همین انتخاب خود آقای بارزانی با بایکوت اتحادیه میهنی کردستان عراق روبرو شد.
حالا نچیروان بارزانی که به عنوان ثروتمندترین مرد اقلیم کردستان شناخته می شود، 4 سال فرصت دارد تا اقلیم را در میانه تنش‌ها و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای به ثبات و رونقی نسبی برساند. تنش‌ها و بحران‌هایی که می‌توانند به فرصت تبدیل شوند یا تهدید. ترکیب میهمانان مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی در روز دوشنبه پیشاپیش از استقبال دولت مرکزی عراق و کشورهای مختلف از جمله ترکیه و ایران از انتخاب آقای بارزانی به رهبری اقلیم حکایت دارد. اما اثری از این استقبال در داخل اقلیم و در میان احزاب رقیب آقای بارزانی دیده نمی شود. اختلاف ها هنوز هم عمیقند، آنقدر که حتی مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی نه در سالن مجلس اقلیم کردستان بلکه بیرون از آن برگزار شد.
خب عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.